بنا بود بر این که یه مقدار ملاز موضوع شناسی وارد خود فضای اقتصاد متعارف بشیم، تا خب اول شما ها باید بدونید که در این فضا چه اتفاقاتی می افتد و بعد تحلیل هایی که صورت می گیرد در ارتباط با موضوع دانش اقتصاد و مسائل مختلفش، خب قضاوت ها همه لازمش موضوع شناسی دقیقه. گفته شد که عمدتاً عامل اصلی پیدایش علم اقتصاد رو اقتصاددانان چی معرفی کردن؟ کمیابی منابع. که بر اساس این گفتن ما منابع کمتری داریم، بنابراین بناسار باید بین منابع موجود تخصیص بهینه انجام بدیم، برای خودمون اولویت هایی داشته باشیم و هر چه بتوان با هزینه های پایین تر به منابع بیشتری دست یافت، یعنی اینجا اقتصادی تر عمل شد. خب این مسئله هم موضوع بحث و علت بحث در اقتصاد خرد شده و هم در اقتصاد کلان هم به همین منوال رفت. در اقتصاد خرد اگه بحث رو از اولش شروع کنیم، اقتصاد خرد را همین اقتصاد عرضه و تقاضا میشناسیم. یک طرف عرضه کنندگان هستند و یک طرف هم عرضه کنندگان هستند. یک چرخه تجاری بین این دو نماد شکل میگیرد. پس کنیم یک طرف رو اگر خانوادها در نظر بگیریم، یه طرف از یک الگوی فعلا بسیار ساده و ابتدایی از اقتصاد که توش معاملات اتفاق میفته، یک طرف خانوارها هستند و یک طرف هم بنگاه های تجاری. این خانوارها نماد مصرف کننده و متقاضی رو دارند و بنگاه‌های تجاری هم نماد تولید کننده و عرضه کننده. البته یک حالتی به اصطلاح اعتباری ذهنی است در عالم خارج. به هر حال همه افراد نوعاً هر دو حیثیت رو دارند. شما یه فروشنده رو در نظر بگیرید، این فروشنده درست است که به دیگران جنس می‌فروشد، اما خودش دوباره این جنس ها رو میده از یکی دیگه تهیه میکنه و از اون میخره. پس نسبت به حالت نسبی است، نسبت به یکی فروشنده است، نسبت به یکی دیگر خریدار است. در عالم اعتبار چنین، اما در این تحلیل ها و الگوها فرض میشود که برحال این ها نماد مصرف کننده یک فرد و به یک فرد تحت عنوان خانوار قرار میگیرد، تحت عنوان بونگا هم تونه قرار میگیرد. خب رابطه‌ای که بین اینا اتفاق می‌افتد اینه که این خانوارها نیروهای انسانی و مواد اولیه بنگاه‌ها رو فراهم می‌کنند. مثلا نیروی کار، نیروی کار رو بنگاه‌ها از این خانوارها می‌گیرند، سرمایه‌های لازم رو از اینها تأمین می‌کنند، نقدینگی رو از اینها مثلا میگیرن. خب وقتی از اینا نیروی کار گرفتند، در مقابل این نیروی کار به اینها به اصطلاح از طرف این بنگاه ها چی داده میشود؟ در مقابل اگر نیروی کار گرفته دستمزدش به حقوق و مزایا میکرد، سرمایه اگر گرفته اجاره اون سرمایه رو حق و اجاره رو میکرد، پولی قرض کرده در نظام ربوی ربای او را میکرد، ربا رو میدم قیمت پول، پول رو هم مثل کالاهای دیگه در نظر میگیرد، میدم قیمت اون. پس یک طرف ترخیه خانوار نیروی کار به این میده، هم دست کنه سرمایش میده، هم اجارش میده، هر چی بده و
این هم تمام مایحداد تولیدی خودش را مواد اولیه که اینجوری کار سرمایه باشه از اینها میفته. این در چه بازاری اتفاق میفته؟ اینجا میشه بازار کار. بازار کار و مواد اولیه. پس تا اینجا خانواده ها رفتن به رابونگاه ها کار کردن، در مقابل کارشون از اونا پول گرفتن. خب بنگاه که کار کرد، تولید محصول شد، اون محصول خودش رو چی کار میکنه؟ بنگاه هم محصولات خودش را به این خانواده ها میفروشه، فروش محصول، این محصولات خودش را بینا میدن، محصولات تولیدی از بنگاه ها میره به سمت خانواده. خب رایگان که در اختیار اونها قرار نمیدهد، چون اینجا از اینها رایگان نگیرشی دستمون داده به اینها بابت این سرمایه اجاره داده، پس چی میگیرد؟ این هم در مقابل محصولات تولیدی خودش در اصطلاح قیمت محصولات رو دریافت میکنه. خانوارها قیمت محصول رو میدن به بنگاه ها و در مقابل محصولات مصرفی. این هم در یک بازاری اتفاق می افتد به نام بازار کالاها و خدمات. حالا این یک شکل بسیار ساده و ابتدایی از الگوی تجاری در یک اقتصاد است، ساده از چند جهت. یک جهتش اینه که دولتی اینجا دیده نمی شود، فقط یه طرف خانوار یه طرف بنگاه، اینا هستن با هم دیگر رابطه های دو سویه دارن و دو بازار فقط برای اینا شکل دارن. از یک طرف هم واردات و صادرات برای کشورهای دیگری هم باز در بین نیست، از این جهت هم بسته است، یک اقتصاد بسته داخل در یک کشور است و با بیرون از کشور باز ارتباطی وجود نداره. حالا اونا میان الگو پیچیده تر میشه، هم پای دولت باز میشود که دولت از اینها مالیات میگیرد، یارانه میدهد، کارهای دیگری، ارتباطهای دیگری با اینا داره، تسهیلاتی در اختیارشون قرار میده، در مقابل تسهیلاتشون باز پول تسهیلات رو میگیره. صادرات و واردات هم که باشد باز معادله پیچیده تر میشه. حالا با این بیان پیدا میشه سراغ این کارهایی که اتفاق میفته. پس شما ببینید خانوارها نیروی کار اینا رو که فراهم میکنن در مقابل از اینها محصولات میگیرن، عمدتا اینها کار تبازا رو انجام میدن، تبازای محصول میکنن. بنگاه ها هم کار عرضه رو انجام میدن و چون طرفه نیست، این دوتا بازار کار و بازار کالاها و خدمات اتفاق میدن و به طور کلی خانوار نماد متقاضی و بنگاه های تجاری هم نماد عرضه کنندگان محصول میشه. حالا صحبت اینه یک متقاضی که میره بازار و اقدام به خرید کالا میکند، بر چه اساسی، بر چه فروضی، با چه منطقی وارد بازار میشود، چه تصمیم گیری هایی داره؟ میگه مثلا من رفتم بازار، چی دیدم تو بازار، چقدر میخرم، چه اتفاقی افتاد، من رفتار تقاضا و رفتار مصرفی چطور شکل میگه. خب اینو پاک کنم یا کسی نمینویسته؟ نوشتیم. خب حالا یک سوال، این از باب مقدمه نفس کردم که برحال یک گروهی هستن عنوان متقاضی را خودشون هست و یه گروهی هم عنوان عرضه کننده. یک سوال، مقدار تقاضای یک متقاضی به چه عواملی بستگی داره؟ عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا. خب به نظر شما چه عواملی میتونه؟ وقتی خود شما به عنوان یه متقاضی وارد بازار میشید، میگید که چقدر از این کالا بخرم، اون چقدریش رو چیا مشخص میکنم؟ نیاز؟ حالا مینویسن شما بخرم نیاز حالا مثلا من نیازم خیلی بیشتر باشد به همون اندازه می خرم. قدرت خرید یعنی درآمد هم این درآمد مهمه دیگه. بالاخره چنین نیستون بر اساس کمیابی این را شکل گرفتیم. نیاز که باشد نیاز میگم ماشاءالله فراوان، نیازها گفتن نامحدود بر اساس اونجا دیگه اصلا این مخصوصات دیگه. خب درآمد مهمه، بله، بالاخره درآمد من چقدره، با چه مقدار پولی که فعلا دارم وارد بازار شدم و چقدر حاضرم اینو به اصطلاح خرج کنم.
خود عرضه
یعنی چی؟ عرضه رو حالا بفرمایید شما، مثلا یعنی کالاهایی که در معرض عرضه باشند بیشتر می‌خریم یا کمتر؟
اما عرضم بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن
بزن
بزن بزن. حالا جمعیت رو شما چی چطور عرضیابی می‌کنید؟ خب بیشتر باشه تقریبا میشه تو همون بس نیاز دیگه، یعنی جمعیت بیشتر باشه نیاز ما بیشتره، جمعیت کمتر باشه نیاز کمتره. حالا بیشتر از بود خانوادگی، یعنی این که سرپرست خانواده هست، از این بود نگیرید، از این بود که فقط خودشه.
این روزی هم تبلیغات هم شد
تبلیغات، بله تبلیغات عامل بسیار مهم نیست. نقش چی داره تبلیغات؟ نقش مثبت داره، نقش یعنی با اون مقدار ها یه عامل داریم، مقدار تقاضا که اصطلاحش در چیز کیو میگن، کیو یه ایکس، ایکس یعنی یه کالای خاص، کالای ایکس، کیو یه ایکس یعنی مقدار تقاضای من متقاضی از این کالای ایکس. این متغیر هست، کوانتیتی اصطلاح اسم میشه. اولی که با این بسنجه تبلیغات چی باشه این مقدار میره بالا، تبلیغات مثبت باشه میره بالا، یعنی بگن که بالاخره استفاده از این کالا این همه ثمره دارد، پس بونید یه شامپوی خاصی مثلا این در خوبه، نمیدونم موها رو اینطور میکنه، چی امثال اینها از ارتباط داره نداره تبلیغ دیگه، مثلا حافظه شما رو تقویت میکنه، آدم رو خیلی خوشحال میکنه، عمر بیشتری میبخشد، خدمتمند میکنه، ای بگم میزنه هر چه تبلیغات بیشتر باشه این میزان بله میره بالا، اما هر چه تبلیغات بر ضدش باشه چی میشه؟ مقدار تبلیغ کم میشه. خب سیگار چرا کم نمیشه؟ این همه تبلیغات تو دنیا بر ضد سیگار، روی خود پاکت سیگار این عکس قلب رو کشیدن دیدید؟ ها اسپریه رو ببستید کشیدن که خراب شده مثلا، اما این خیلی تغییر نمی کنه
چون
سیاست دولت به هم نمیخونه. آخه نه، دولت مثلا همه جا تو صدا سیما و تو محافل عمومی و همه جا به داخل سخن از مذمت این هست،
یه مقدار بعد حالا کالاها مخصوصن دیگه فرق میکنن با یک دیگر، درجه اعتقاد خود فرد مصرف کننده و اعتیادش، اون اعتیاد آوریش باعث شده از این جهت هرچه تبلیغات منفی هم در بارش وجود دارد اما آنقدر احساس نمیشود که کم شده. البته تأثیر کمی دارد، اینطوری هم نیست بی تأثیر بوده باشد. این اندازه که گفته شده اگه این تبلیغات منفی نبود شاید بگیم بالای 90% مردم ما الان سیگاری بودن. این بوده دیگه، از زمانهای قدیم خبر بلارت نداشتیم، تو خود حوزه چقدر بوده، این علما چقدر بوده، مثلا به عنوان یک چیزی که نشاط آور است و رفع خستگی میکند با این دید نگاه میکردن. بوده در بین علما کسایی که اصلا سیگارشون قطع نمیشد، با آتش این سیگار سیگار بعدی رو روشن میکردن. این خیلی اتفاق افتاده، اما خب این دید نبود دیگه، علتش این بود. اگر تبلیغات منفی صورت نمیگرفت همین هم ادامه میگرفت، پس بی تأثیر نبوده. ولی خب یه سری اتفاقاتی هم تو دنیا میفته، نوع از سیگارها وارداتی هستن، اون کشورهای تولید کننده سعی میکنن که نیکوتین اینا بالا بره، اعتیاد آوریشون بیشتر باشد، تا خب اونا اقتصادشون بترخه، بازارشون کارخونهشون را بیفته. عمدش آمریکاست. یه آماری دیدم گفت خود آمریکا فقط 15% آمریکایی سیگاری هست، یعنی آمار خوبیه، یعنی موفق عمل کردن تو زمین 15% خوبه. علتش هم اینه، میگن سیگارهایی که اینا برای کشور خودشون دارن تولید میکنن نیکوتین اونا رو خیلی کم میزنن، اصلا سیگاری ها معتاد نشن و رفته رفته سیگار بدشون میاد. اما برعکس سیگارهایی که صادر میکنن به کشورهای دیگر درصد نیکوتینشون خیلی بالاست. میخوان اینطوری مردم خودشون کم مصرف کنن، چون هر چقدر کم مصرف کنن اینها هزینه های کمتری بابت سلامت و اینها میپردازن، یعنی صرف جویی میشه. اما برای اینکه کارخونه هاشون هم نخوابند از این وقت برای صادر کنن برای افراد دیگر دنیا، همچین سیگاری تولید میکنن که همیشه اینا محتاج به اونا باشن. ولی هم بالاخره یک سیاست استثماری است و تا میتونن بعد حالا دیگه اون نیاز ندارستن به تبلیغ و مصورتش دیگه هستن، همین که معتادش کرد طرف رو دیگه تموم شد. خب پس تبلیغات بله نقش داره، نقش مهمی هم داره دیگه. چی آمدی مثلا کیفیت خود کالا هم بله میتونه نقش داره، که اگر کیفیت خوب بود بیشتر میخریم، اگه کم بود کمتر میخریم. این هم فرد یه آمد، یه آمد بسیار اساسی که ما دنبال اون آمد هستیم، مهمترین آمد اشاره در هر بودی آمد نه متقاضی ها، متقاضی صرفا برای مصرف میخره با اینه، نه اینکه بخرد و بفروشد. سود رو اومد میکنه که تدارت کنه، میخرد صرفا جهت مصرف، از دید صرف مصرفی بهش نگاه میکنه، مصرف کننده من. اون عامل مهم قیمت کالاست، قیمت اون کالا. هر کسی یعنی دیگه وارد بازار میشه یه میخواد یه چیزی بخره، و سوالی که از فروشنده میکنه چیه؟ یه چند قیمت استفاده، قیمتش پس خیلی مهمه، خیلی تأثیر داره. قیمت هم قیمت خود کالا، قیمت رو میگیم یه وقت قیمت خود کالا، یه وقت قیمت سایر کالا هست. سایر کالا ها خودشون دو نوع میشن در یه تقسیم بندی اولیه. یه سری کالا ها مرتبط با این کالا هستن، یه سری غیر مرتبط هست، مثلا این ارتباطی به لحاظ بازاری و مصرفی به این کالای خاص ما ندارن.
کالای غیر مرتبط، مثلا ارتباط قیمت سیگار با خودکار ارتباطی به هم نداره. چنین نیست که قیمت سیگار بالا بره قیمت خودکار هم نوسان پیدا کنه، ارتباطی نداره. اون یه عده آدمایی از اون استفاده میکنن، آدمای این اصلا به کلی متفاوتن. خودکار دست دانشجو و اهل علم و ایناست، سیگار دست یه اینا غیر مرتبط. وقتی غیر مرتبطه، پس نوسانات قیمتی اون هیچ تأثیری بر نوسانات قیمتی نداره، بی تأثیر. هر کدوم در یک جزیره مستقل که هم زندگی میکنه. اما یه سری کالاها مرتبطن با این کالایی مد نظر ما، اینا خودشون هم جمع یا مکملن یا جانشونه، یا مکمل اون کالای ماست یا جانشین این کالای ماست. خب اینا فرق میکنه رابطه هاشون. کالای مکمل این دو تا کالای مکمل هم باشن. من دو تا یعنی مصرف یکی بدون مصرف دیگری یا امکان پذیر فلسفی نیست یا امکان پذیر اقتصادی. اقتصادی یعنی نوعا اینطوریه دیگه، دوتا بخواد مصرف بشه، دوتا با هم مصرف بشه، سال رو تنها نمی کنن، قند هم باید تنها باشه. خدا ممکنه یکی اصل باشه اون دیگر ایک بخواد، یکی بگه به حالت اصلی چای قند از دارست برای، یکی بگه نه حالت اصلی ما خوردن قنده چون جامد و سخت خشک و سفت و سخت نمیشه خورد، با چای میخوریم که خورده بشه. بعدا مکمل دانشی مثل چین حالا مثلا برای چای بگیم چای و قهوه، برای قند بگیم قند و مثلا نبات شکلات، نفت و بنزین حالا در برخی موارد همه جان، حتی پایی مثلا مکمل رو میگم بنزین و خودرو، اینا مکمل هم. خودرو باشه بنزین نباشه دیگه این خودرو به چه در بیم. و میوه های مختلف تو جانشینی، تمام میگه اکثر میوه ها قابلیت جانشینی برای دیگر دار. خب حالا اینا ارتباطشون فرق میکنه. یک کالای مکمل قیمتش بره بالا، اون یکی مکمل چی میشه؟ مقدار مصرف بالا میره یا پایین میاد؟ از اون جهت که بله، از اون جهت که بنزین در به عنوان ماده اولیه تولید خیلی از کالاهاست، در حمل و نقلش به درد میخورد، در تولید خودش، در انرژی او به درد میخورد، از این جهت یک عمومیت خاصی دارد، این درسته. اما از حیث مصرف فقط میگه ما، نه از حیث این که در تولید نقشی دارد یا در سطح کلان اقتصادی نقشی دارد. بعد از اون جهت درسته که بنزین یک کالای بسیار مهمی شده، در تورم بسیار تاثیرگذار است، چون همه جا مرتبطه. حتی کسایی که مستقیما خودروی چیزی ندارن در زندگی اینها هم نقش دارن، ولی از اون جهت عرض نمی کنیم. از این جهت که یه مصرف کننده خاصی مثلا بره بنزین بخره و یا بره یه چیز دیگه بخره، از این جهتش اینجا بسته در توازن مقدارش. خب رابطه این دوتا رو شما میتونیم ببینید. یه کال مثلا قند قیمتش بره بالا، مقدار مصرف ما از چای کم میشه یا بیشتر میشه؟ کم میشه، درست، چون مقدار مصرف ما از خود قند کم میشه، طبیعتاً چای بدون قند به چه درد میخوره؟ از اینم کم میکنه. اما تو جانشین چی؟ قیمت چای بره بالا، مقدار تقاضای ما از قهوه چی میشه؟ میره بالا. یعنی جامشه میدونیم سایه کمتری میخریم، میگیم قیمت رفت بالا از قهوه میخریم، قهوه که قیمتش در جای خودشه میده مجموع میشه. این ارتباط ها وجود داره، اما اینا همه قیمت چیه؟ قیمت سایر کالا. قیمت سایر کالاها نقش دارد در میزان تقاضای ما، اما نه نقش اصلی. نقش اصلی رو چی داره؟ قیمت خود اون کالا. اینا همه قیمت کالای دیگه. پس ما یه متغیر داریم به نام مقدار خرید که کیوی ایکسه. یه متغیر مهم دیگری مطرح می شود به نام قیمت پرایس پی خود ایکس. خب یه رابطه بین اینها وجود دارد و این رابطه هم عرضه و هم تقاضا رو اینجا شروع می شود عنوان تحت. از پی شروع میشه، پی ایکس یعنی قیمت یک کالا. اگه افزایش داشته باشد چه نتیجه‌ای در میزان تقاضای متقاضیان از این کالا وجود داره؟ افزایش یا کاهش؟ کاهش. و برعکس، برعکس از این جهت اگر پی ایکس کاهش داشته باشن قیمت بیاد پایین، چه اتفاقی میفته در میزان تقاضا؟ افزایش. پس رابطه چیه؟ رابطه معکوس. به این میگن قانون تقاضا. به این خلاصگی است قانون تقاضا. از این بعد البته تحلیل باید شروع بشه که قیمت اگه بالا بره یعنی نقش اصلی فرمون دست قیمت، این میره بالا اون میاد پایین، این میاد پایین اون میره بالا. اینا میگن متغیر مستقل. در تمام این مواردی که معادله ای هست با دو تا متغیر کار داریم، ایگرگی ایکس گمسالین ها، یکی مستقل یکی وابسته. اینا میگن متغیر مستقل، این رو میگم متغیر وابسته. یعنی مستقله نبر می کند، تابع چیز دیگری نیست، خودش به خودش. خیلی در این نمودار ما میگیم نه که قیمت واقعا خودش باشد، هر طور دلش خواست بره بالا. در یک نمودار در یک آدم تجزیه تحلیلی نه، خودش این بره بالا این وابسته یه به اینه، چشمش بینه بره بالا میاد بیشتر، بره بالا بیشتر میاد پایین، شدت و ضعفش هم همینطوره، هم اصل حرکت هم شدت و ضعف در حرکت.
من اون
نده ارز کنم الان برای اینکه این رابطه حفظ بشود. یه قید بسیار مهم دیگری تحلیل چیز در نظر گرفته میشه در همه یه تحلیل ها، اونم میگن ما این قوانینی که میگیم به شرطی این ها پابرجا هستند که سایر عوامل ثابت بمانند. این یک اصل کلی حاکم بر تمام این تحلیل هاست، نه فقط تو اقتصاد، در هر چیز دیگری که چندین متغیر چندین عامل میتونه برای متغیر ما تاثیر بذاره، مثل اینجا حالا نیاز تاثیر داره، درآمد تاثیر داره، تبلیغات تاثیر داره، کیفیت قیمت سایر کالاها سلیقه تاثیر داره، عقاید مذهبی تاثیر داره در میزان تقاضای یک فرد از یک کالا. اگه با عقیده مذهبیش یعنی در شرع مقدس این چیزی حرام شده باشد یا استفادهش مکروه شده باشد، یک فرد متدین میزان کمتری از اون میخرد ولو قیمت درآمدش رو دارد، ولو قیمت اون خیلی پایین هم هست. این هم یه عواملی هست. خب عوامل مختلفی هست، اما وقتی ما میخواهیم از بین این همه عامل یکیشو انتخاب کنیم و رابطه این را با اون مقدار مورد نظر ما بسنجیم، در این تحلیل بقیه عوامل رو حتما باید ثابت فرض کنیم، چون اگه ثابت فرض نکنیم ممکنه بیان و اینو خونسا بکنن. بله قیمت رفت بالا، مثلا اگه ثابت در نظر نگیریم قیمت رفته بالا، درآمد فرد هم رفته بالا، درآمدش تو رفته بالا مقدار خریدش رو کم نمی کنند، ممکن حتی بیشتر هم بکنند، چون قیمت دو برابر رفته بالا، درآمد این سه برابر شده، این اتفاق می افته. بعد اونجا اصلا نتیجه برعکس میشه، اینها همدیگر رو خونسا می کنند. پس این به شرطی است که سایر عوامل ثابت بمونه. یکی میگه در برخی موارد خاص این بله یک استثنایی وجود دارد که در اصطلاح اقتصادی یک کالاهایی هست به میگم کالاهای دیفن. دیفن هم اسم یک دانشمند یک اقتصاددان است که اینا رو به اصطلاح کشف کرد تقریبا، به کالاهای بسیار خاص در یک شرایط بسیار خاص اتفاق میفتند که در اونجا فردی درآمد ثابتی دارد و نمیتونه از همه کالاها خریداری بکنه، کالاهای ضروری برای زندگی خودش، میبینه اگه این کالا رو جایگزین کنه با کالاهای دیگر قدرت درآمد ندارد، بنابراین مجبور میشود که حتی قیمت این بده بالا از این بیشتر بخره. این شرایط خاصی اتفاق میفته. مثلا یه تخم مرغ مصرف میکند با بگیم مثلا برنج، اینا برنج ایرانی قیمتش خیلی بالا باشه، فرض کنید یه درآمدی دارد، این درآمدش رو تخصیص میدهد به دو کالا، اما این دوتا کالا تفاوتهای قیمتیشون خیلی بالا هست، از هم دیگه خیلی زیاد، اینجا چون قدرت درآمد کمتری دارد تخم مرغ قیمتش هرچی هم بالا برود باز از برنج خیلی ارزون تره، دوباره این از مقدار مصرفیش از برنج میزند تا درآمد جبران کنه، اتفاقا از تخمر بیشتر مصرف میکنه، در شرایط خیلی خاص اتفاق میفته، همه جا نیست. اما غیر از این کالاهای این شکلی همه جا چرایی دیگه هست. پس از این ور قانون تقاضا رو باید دید، قیمت بره بالا این میاد پایین، از اون ورش نه. یه نقطه اصطلاح اقتصادی دیگه هست که بله گاهی این اشتباه میفته در اصطلاح تقاضا، بعضی ها اینطور مثلا می نویسن میگن منظور از تقاضا این شاید باشه که اگر کالایی در بازار مورد تقاضای بیشتر مردم قرار بگیرد فروشندگان قیمتش رو چکار میکنن؟ افزایش میدن. درسته؟ یعنی فروشنده ببیند که متقاضی مشتری بیشتری دارد قیمت رو میبره بالا، اما ببینه مشتریش کم شده جهت جذب مشتری اقدام میکند به پایین آوردن قیمت. اینجا رابطه اتفاقا معکوس نیست، یعنی تقاضا بیشتر باشد مشتری بیشتر باشد قیمت میره بالا، تقاضا کم باشه میاد پایین. این اسمش قانون تقاضا این نیست، این در نوبه فی نفسه خودش بله یه قانون اقتصادی است، درست هم هست اتفاقا میفتد، اما منظور از قانون تقاضا که گفته می شود اون نیست. قانون تقاضا از اینجا شروع میشه، نه از خود تقاضا که تقاضا بیشتر شد پس قیمت هم بیشتر بشه، نه نه، قیمت از یه تغییر یا مقدار تقاضا چه اتفاقی می شود. نه تو غیر اساسی هم هست فرقی نداره، نه خب تونا هم اینه دیگه، این بره مثلا قیمتش رو ببیند چیز هست قیمتش پایینه بیشتر میخرن، دو سطح میخواست پلاستیک بی چیزی بخرید میبینه قیمت خوبه سه تا میخره، بله میگه سه تا میخره، حالا به دلیلی میگم با طرز سایر عوامل مثلا نیاز و اینا، یا بگید آقا این بگیر بخواه اصراف امثال اینا رو در نظر نگیره، نه اینا رو فعلا وارد قضیه نکنیم، حالا سه تا میخره چهار تا میگه قیمت خوبه دیگه، میگه اضافی بخرم به یکی هم مثلا هدیه بدم کادو بدم اینا رو، اما ببینه نه قیمت همین خیلی رفته بالا، تصمیم داشت دو تا بخره مشترک میشه یه دونه میخره دیگه، به کسای دیگه هم بدم اصلا اینا دیگه سر حرفش نمیاد. آها این هم علت داره، چون یه عامل رو اینجا نداره. یکی از عوامل دیگه که عنوان انتظارات مقلایی مثلا میشه، انتظارات نسبت به آینده. همین چرا توی ایران این اتفاق میفته؟ بلا فقط هم مخصوص ایران نیست دا، بلاخره خیلی کشورها من ما اینجا رو دیدیم، خارج رو ندیدیم. درست، سیستم اقتصادی منظم نیست. نه صرف مصرف رو بگید، مثلا نه تضادت کنه. بله، ترس از اینه که بالاخره احساس میکند که وضعیت در آینده بدتر از این خواهد شد، پس الان هرچی بخریم میگه به صرفه‌تر و به نفع‌تره، هرچی امروز بخریم ارزونتر از دیروزه. اینجا یعنی بستگی دارد، این انتظاراتی که نسبت به آینده دارد دو نوع. یه وقت نسبت به آینده خوشبین است، میگه هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، تقاضاش معمولیه، تقاضاش بر اساس نیازهای روزمره خود و درآمد روزمره خود میرود و میخرد. اما یه وقت نه، نسبت به آینده بدبین است، میگه که قیمت ها خیلی بالا خواهد رفت و به لحاظ تجربی هم میگه، از کجا میگه، هر بار قیمت مثلا تو سیستم اقتصادی ما رفته بالا دیگه پایین نیومده، جاش اونجا خوش کرده دیگه، مونده و رفته بالا، هی رفته بالا، به لحاظ تجربی هم به این رسیده، بدبین شده، میگه هر چی الان بخرم بهتر از اینه که فردا بخرم، پس بهتر الان بخرم انبار باشه. اینو برای خودش یه غنیمت میدونه. حالا اینجا دولت ها میتونن خیلی مؤثر باشن، یعنی در این که افراد نسبت به آینده اقتصاد خودشون خوشبین باشن یا بدبین باشن، این دست دولت هاست، دست خود افراد نیست که سیستم اقتصادی رو تنظیم کنه. سیاست های پولی و مالی باید دولت متناسب و از همه مهمتر، دولت ها باید صداقت در گفتار داشته باشن. اگه میگن یه کاری انجام میدیم، مردم واقعا معتقد باشن که این اگه گفت انجام میده انجام میده، این خیلی موثره. اگه یه جاهایی میدیم، یعنی کار فرهنگی هم عمدتا همینه، بالاخره دولت میخواد در یک سری موارد مردم را با خودش همراهی بکند، تو اقتصاد، تو پیشرفت اقتصادی بدون همراهی مردم هیچ کاری اتفاق نمیفته. حتی تو اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی که دقیقا هم دولتی بود، مردم همراهی نکردن. مردم همراهی نکنه با وجود اینکه تمام ابزار هم مالکیت به اصطلاح در مالکیت دولتی بود، شکست. مردم رو باید همراه کرد. همراهی مردم خب شرایطی دارد، مظلوماتی دارد، کار فرهنگی کردن دارد، اما مهمترین کار فرهنگی این که خود دولت صادق باشد در درم کند. اگه باشه مردم چرا همکاری نکنند؟ اما متاسفانه خب دولت‌های ما از این جهت انصافا ناموفق عمل کردند، نتونستن مردم را نسبت به کارهای اقتصادی خوشبین بکنند. یه وقت مثلا دولت میاد میگه ما از مردم خواهش میکنیم که از یارانه هایی که میگیرن صرف نظر کنند. چرا صرف نظر کنند؟ چون میخواییم این یارانه ها رو در اشتغال و تولید و اینها به راه بندازیم. خب مردم میگن این یارانه ها از کی داده میشه؟ 7-8 سال دیگه. خب قبل اینا که 30 سال مثلا این یارانه ها در اختیار شما بود دیگه، چه گلی به سر تولید زدید، چه گلی به سر اشتغال زدید که الان میخواید بزنید؟ خب این حرفا رو میزنن. بعد اختلاس ها دیده میشود، فسادهای اقتصادی دیده میشود، اینا هم کمک میگن، خب میخواد جمع کنن بدن مثلا به آقای علف، جمع کنن بدن به آقای بی،
اینا حقیقتا یعنی پایه های اقتصادی کشور رو لرزان میکنن. ما ببینید خیلی مشکل اقتصادی از جهت تولید کالا و اینا خیلی نداریم. مشکل ما عمدتا مشکل سوء مدیریت، اصلا مشکل اول کشور ما مدیریته، بعد اقتصادی. و قبل از مدیریت هم لازمش اخلاقی دیگه، یعنی میشه بزرگتر مشکل ما اصلا اخلاق مدیریتی، اخلاق اقتصادی. از اینجا دیگران اگه موفق شدن اینها رو واقعا تو کشورهای خودشون درست کردن. دولت اگر وعده این میدهد واقعا به وعده خودتون کشورهای بزرگ عمل میکنه، اگر عمل نکند مردم واقعا جوابش میدن. یه اشتباه کوچیکی اتفاق بیفتد تا سر عمر وزیرش میرود، تا استعفای نخست وزیرش اینو میکشونه. مثلا تو کره جنوبی، چه اتفاقی افتاد؟ اختلاسی که اونجا بود چند دهم درصد اختلاس‌های موجود در کشور ما میشد. این رئیس جمهوری یه دوستی داشت، به داخل دوستش اومده بود و یه کارهای فسادهای اینا رو انجام داده بود. نمینا زرف میشه کجا اینا برای خودتونه یا بعضی چیز. مثلا یه دوست اینطوری که حالا خیلی از بزرگان ما دوست نه، برادرشون، خواهرشون، بالاخره آقازاده هاشون، چه اتفاقی میفته؟ تو بحث حقوق های نجومی چی شد؟ مثلا به کجا رسید؟ قانونی نبود بل قانونش گفتن که آقا بالاخره چیز نداره که مشکل کشور الان یه میلیارد دو میلیارد و اینا نیست. چند نفر یه میلیارد بردن، مشکل کشور این نیست.
یعنی هم سرمایه
دولت باید سر یک ریال بیت المال هم حساسیت داشته باشه. یعنی ما داریم اما تو تراثمون داریم دیگه، که حضرت امیر میفرماید وقتی میخواید یه چیزی بنویسید نوک قلمها رو نازک بگیرید تا جوهر کمتر و کاغذ کمتری سرخز بشه، فاصله سطرها رو کمتر بذارید تا کاغذ کمتری مصرف بشه. یعنی این اندازه باید در بیت المال حساس بود. ما در مقام عمل اینو داریم، اگه اینا رو داشتیم که به این مشکلات ما نمی‌رسیدیم. مشکلات بزرگ نیست اینا، واقعاً این اتفاقات نمیافتن. اما کشورهایی که برای مردم خودشون حساسن نصفا اینا رو در نظر میگیرن، دارند. یکی میرونه نمی قضیه، شاید جلسات قبل گفتم یا نگفته باشیم، یه اساتید ما میگفت در فرانسه بودیم، دولت تلویزیون اعلام کرد، وزیرش گفت ما الان مشکل سیب زمینی داریم تو کشور، مقدار کم شده. مثلا الان نمیدونم کشتی تو کشتی بوده به مشکلی خورده، چه اتفاقی افتاده؟ دیر میرسد، تا 17 روز دیر میرسد. از مردم میخواییم در این 17 روز صرفه‌جویی اقتصادی رو در جهت مصرف سیب زمینی رعایت کنند. این آقا میگه گفتم عجب وزیر کم عقلی، مردم فردا همین میریزن سر سیب زمینی فروشا و دیگه سیب زمینی پیدا نمیشه. این خودش اعلام میکنه سیب زمینی نداره. میگه فردا شد دیدیم نه، بالاخره هیچ اتفاقی نیفتاده، همین مردم رو صرفه‌جویی میکنه. چرا اینه؟ چون وقتی اون اعلام میکنه روز هفته، هفته 16 نمیشه و اینو برای مردم اثبات کرد. مردم هم اینطوری هم واقعا صداقت ببینن همراهی نمیکنن، اما متاسفانه صداقت دیده نشده. به همین خاطر این بحث انتظارات و قضا یه عامل مستقل دیگریست و عامل بسیار مهمی هم هست. میبینه آقا وضعیت در آینده بدتر خواهد شد از الان بخواهد، هر طور هم که باشد. نمونه های مثلا بعد واقعا یکی از سالها بود تو ماه رمضان، مثلا بحث مرغ و اینها پیش اومد، قیمت مرغ رفت بالا. واقعا زیبنده مردم نیست. مردم روزدار بیش از نیاز، یک ماه رمضان خودشون مرغ بخرند، تو یخچال اصلا جا پیدا نشه برای گذاشتن این مرغ و ذخیره این مرغ. این مثلا یعنی چی؟ یعنی ما الان دیگه رفتارهای نمیدونم ایثارگرانه کجا میرود؟ فرهنگ جهاد و شهادت و اینها وقتی به اقتصاد میرسیم چرا فراموشمون میشود؟ اینا یه مشکلاتیست، یعنی ما نتونستیم اون سیستم وجودی خودمون رو به لحاظ دینی، اعتقادی و اقتصادی با هم لینک بدیم، پیوند بدیم اینا رو. بله در سیاست حرفهای آرمانی میزنیم، به اخلاق برسیم یه چیزهای حرفهای میزنیم، تو اقتصاد باشه کنه همه رو فراموش کردیم دیگه، اونا به کنار. تو اقتصاد بسیار بدتر از اقتصاد لیبرال و سرمایه‌داری عمل میکنیم. اونا این حرفها رو دارن، اما اتفاقا تو مقام عمل خیلی اینطوری نیستن. تو مقام عمل احساسات و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی و حقوق شهروندی و امثال اینا رو لحاظ میکنن. اما ما اتفاقا برعکس، نمیدونم حالا این دیگه چطور باید بشه، یه مقدار کار دولت ها تو این زمینه انصافا سخت‌تر، یعنی مسئولیت واقعا بیشتری دارن در اینکه مردم را بتونن به پای خودشون همراه بکنن، چون بدون مردم حقیقتا نمیشود هیچ کاری انجام. خب نزدیک نماز شد، پس خلاصه این تا انشالله برای فردا این دو مقدمه شد. ما بحث تقاضا رو از همین متغیر قیمت شروع میکنیم و مقدار تقاضا رو با این میسنجیم، بقیه عوامل همه ثابت در نظر گرفته میشوند تا اینکه این منحنی ها و زلزله ها و اینا. این دو جلسه با اینا کار داریم تا فعلا بالاخره شما ببینید که در فضای اقتصاد چه میفته، چه اتفاقاتی میفته، اینا به لحاظ موضوع شناسی برای موارد بعدی شما بسیار. چی؟ پی ایکس، بله پی پرایس ایکس یعنی اون کالای خاص، مثلا بگید پی سیب، پی پرتقال، این کالای خاص. Thank you.